مسئله نمی‌رود.
دارد حضرت زکریا علیه السلام مقید بود که با دست خودش کاری انجام بدهد و مزدی به دست بیاورد و با اون ممر معاش داشته باشه. در برای کسی دیواری را بالا می برد، عجیب شده و دیوار بالا می برد، بعد دو تا گرده نان اون صاحب کار آورد برای حضرت و چند نفر هم رسیدن به عنوان مهمان، مثلا رسیدن و سلام کردند و بعد دیدن که حضرت نشست همه را خورد و هیچ تعارف نکرد به اونها. تعجب کردن که عجیب، حالا با اینکه سخاوت ایشان و زهد ایشان مقتضی بود که به ما هم تعارف کنه، بله از این گرده اینان انفاق کنه، هر دو را خودش خورد. بعد این قیافه سوال که به خود گرفته بودن متوجه شد و فرمود بله علت این شما را دعوت نکردم برای اینکه این دو گرده اینان را به من دادن که بخورم قوت کار پیدا برایشون کار کنم. به هر مقداری که به شما میدادن همون مقدار از قوت کارم کاسته میشد، از کارشون کم گذاشته میشد. و کار خوب به صاحب کار تحویل دادن واجبه، به شما از این نون دادن مستحبه، ولی به شما انفاق کردن از این نون مستحبه، اما کار خوب تحویل صاحب کار دادن واجبه. اگه از این کار میخواستم عمل مستحبی انجام بدهم یه قدر به شما بدهم، به همون مقدار نه یه کارم کم میشد، از کار صاحب کار کم داشته میشد. این چقدر دقیقه، این تفقه در دین معناش همینه. آیه که یه گوشه دین را میبینه میگه که دین گفته به دیگران بده از این قضا، همینه میبینه دیگه، گوشه دیگرش مطالعه نمی کند، نمی سنجد. شرایطی دارد، هر کاری از کارهای دین تحت شرایطی یا واجب می شود یا حرام می شود یا مستحب می شود یا مکروه می شود یا مباح، شرایط عوض می شود. یک کسی یه گوشه کار را فقط می بینه که بله اینجا باید اینجور باشه، یه فکر نمی کند شرایط دیگری هم ممکنه موجود بشود، همون واجب مبدل به حرام بشه. گاهی از اوقات همونی که از یک زاویه نگاه کنیم واجب است، اگه از زاویه دیگر خوب نگاه کنیم همون حرام می شود یا مستحب گاهی واجب می شود. مردمی توجه گاهی ندارن، بله یه گوشه این کار رو فقط می بینند و مثلا فلان آدم مستحبی رو ترک می کند، چنان بهش حمله می کنند که ترک واجب کرده، این دقت نمی کند این ترک مستحب کرده و چرائب طوری که بخوام بهش حمله کنم واجبشم ترک می کنه. پس اینجا حضرت زکریا علیه السلام فرمود تفقه در دین معناش همینه که امام فرمود باید متفقه در دین باشید، خوش که در دین نباشید تفقه داشته باشید، یعنی در هر شرایطی به حسب شرایط زمانی، شرایط مکانی، شرایط شخصی ببینید که وظیفه شما در هر شرایط به حسب زمان، به حسب مکان، به حسب سایر اوضاع این وظیفه شما چیه. تشخیص این وظیفه کار مشکلی هست، تشخیص وظیفه من در این شرایط چیه خیلی دقت میخواد، تحقیق میخواد، تفقه میخواد. جمود نباید داشته باشه، یک گوشه دیگه جامد به اون باشه به خطراتی برمیخوره. ولی اینجا هم اونو خیال میکردن که بله هر کسی نون به دستش رسید خوبه که مستحب به دیگران هم بده، همین میبینن اعتراض میکردن خب چرا شما عمل مونا رو خوردید ما اینجا نگاه کردیم مثلا به ما ندادید، این حساب نکردن که این جنبه دیگه دارد، اون جنبه واجبش را حساب می کنند. از این نون بدهم قوت کارم کم میشه، کار صاحب کار کم گذاشته می شود، اون وقت ترک واجب کرده و سنت به جا آورده ای. اینجا اطعام بول می کنی سنت به جا آورده ای، ترک واجب کرده ای. برای تفقه در این کار مشکلی است که نیت را تخلیص کنه. و به همین جهت هم فرمودن کافر عملش ارزنده نیست، کافر عمل خوب هم که بکند عملش ارزنده نیست، یعنی ارزش الهی ندارد. ممکن ارزش اجتماعی داشته باشه، آخه حساب ارزش اجتماعی غیر حساب ارزش الهیه، ارزش معنوی است. ممکن یک کاری ارزش تاریخی داشته باشه، تاریخ روش قضاوت میکند به خوب بودن، اجتماع روش قضاوت میکند به خوب بودن. حالا فرض کنید یک کسی آمده یه مؤسسه بهداشتی ساخته برای مردم، مؤسسه بهداشت خوبه دیگه، خب مؤسسه بهداشتی درمانگاه ساخته برای مردم، خب این درمانگاه با درد مردم میخورد و مریض ها اونجا میخوابند و فلان، این خوبه. و مردم میگن بارک‌الله مؤسسه خیریه است، اون آدم نیکوکاریه. مردم میگن این مؤسسه خیریه است، اون آدم هم نیکوکاره. اما ببینیم خدا هم همینجور قضاوت میکنه یا خیر، خدا میبرد روی نیت. ببینید انگیزه اش در ساختن این درمانگاه چی بوده، اونی که باعث بوده، اونی که در دل او را واداشته است که پول بریزد و درمانگاه بسازد، انگیزه ی روحی از چه بوده، اون باعث که او را برانگیخته از چه بوده. آیا هدف این بوده که مثلا مردم تعریفش کنن به به واقعا چه آدم خدمتگزاریه، رجال مملکت تعریفش کنن، اعیان اشراف تعریفش کنن، مثلا تو روزنامه ها بنویسن، تو رادیوها بگوین، منظور این بوده است؟ خب این ارزش الهی نداره و این هیچ گونه ثوابی هم در نامه عملش نوشته نمی شود برای، چون نیت این نبوده، نیت این نبوده، نیت ریا بوده. فمثله که مثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه سلدا. بله، مانند اون سنگی که روش خاکی بوده و باران تند میبارد و میشوید و از بین میبرد. انسانی هم که نیتش توجه به دنیا و جنبه انسانی بشری داره، این موقع مرگ، باران مرگ میبارد و هرچه بوده میشوید از بین میبرد، فایده نداره. این ارزش الهی نداره. تا انگیزه روحیت چه بوده است؟ پس دین حساب را میبرد روی نیت. انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى، نگفته لكل امرئ ما عمل، لكل امرئ ما عمل نگفته، لكل امرئ ما نوى. ارزش انسان و شرف انسان و هدف انسان همان است که در نیت گرفته به اون خواهد رسید، هر چه داره فوقا. ولی اون مرد آمد تو میدان هم کشته شد، چه بسی آدمی را هم کشت، اما نه کشتن است ثواب داشت نه کشته شدنش هیچ چیز. چرا؟ برای اولاغ رفته بود، برای اون مقیس رفته بود، برای خدا که نرفته بود که. ولی اینجا هم میفهمم که نیت و نیت کافر چون هیچ کنه رابطه با خدا ندارد، رابطه با آخرت ندارد، عملش ارزنده نیست. حالا بعضی فکر میکنن که مثلا خب برای خدا چه فرق میکنه، حالا این کار خوب کی کرده، حالا برای خدا نکرده، برای خدا چه فرق میکنه؟ همونطوره که اون آدمی که با خدا بوده به بهش این بهش ببره دیگه، چه فرق برای خدا چه فرق میکنه؟ این بیست نیست. مثلا میگیم که فلان آدم در راه پاریس افتاده، رو به پاریس میرود، برای خدا چه فرق میکند؟ این رسالت کعبه در آورد، برای خدا چه فرق میکنه؟ حالا این به راه پاریس افتاده ولی او را از کعبه سر در آورد، این چه موضوعی که کعبه راه مخصوصی به خود دارد، پاریس راه مخصوصی به خود دارد. هر که به راه پاریس افتاد سر از پاریس در می آورد، هر که به راه کعبه سر از کعبه در می آورد. این برای خدا چه فرق میکنه؟ معنا نداره. برای خدا چه فرق میکنه؟ حالا بفرض این راه پاریس از کعبه سر در آورد، معقول نیست. بهش رفتن حرکت کردنه، رسیدن به یک هدفی، وصول به یک هدف متفرع بر چیه؟ بر حرکت. حرکت متفرع بر چیه؟ بر قصد. قصد بر چی؟ بر باور. کسی که چیزی را باور دارد قصدش می کند، کسی که قصدش کرد حرکت به سوی او می کند، کسی که حرکت کردش می رسه. این معقول حرکته. کسی که اصلا بهش را باور ندارد، خدا و بهش را اعتقاد بهش ندارد، قصد هم نمی کند. قصد که نکرد به سوی بهشت و خدا حرکت هم نمی کند. حرکت کرد نمی رسد بهش دیگه، حرکت نکرد نمی رسد دیگه. و این معنی داره بگیم که خب این فلان آدمی که اصلا حرکت هم نکرد بهش برسه، برسه به او. این معقول نیست. کسی رو آخه انسان دارد حرکت می کند و معنای بهش رسیدن حرکت است، حرکته. راه رفتن منتها سیر روحیست. رسیدن به قرب خدا، رسیدن به بهشت حرکت است. تا انسان حرکت نکند به مقصد نمی رسد. وصول به مقصد فرع بر حرکته، حرکت فرع بر قصده، قصد فرع بر باوره. باید این چهار تا با هم ردیف بشود. من این که اصلا اعتقاد به کعبه نداشته باشم قصد کعبه نمی کنم، قصد کعبه نکردم حرکت به سوی کعبه نمی کنم، حرکت نکردم معقول نیست به کعبه برسم. این معقول نیست، مضحکه، معلومه. حالا بعضی خانم گفت چه معنی داره؟ حالا این آدم کارو خوب کی کرده که چرا به خدا نرسه، چرا به بهش نرسه؟ این آدم اصلا قصد بهش نکرده، حرکت نکرده به سوی او. این قصد دنیا کرده بهش رسیده دیگه، قصد اولاغ کرده بهش رسیده، قصد امقیت کرده بهش رسیده دیگه، یه قصد خداوی نایی نکرده دیگه. از اونه که امیان چرا مثلا کافر بهش داره که همیدونی بهش رفته همینجوری ایمه پرتش میکن به اونجا، پرت کردن حسابش نیست، حرکت کردن و رسیدن به اونجا هست. باید حرکت کنه تا اونجا برسه. الیه یسعد الکلم الطیب، الیه یسعد الکلم الطیب و الامر الصالح یرفعه. بله، به سوی خدا حرکت می کند، بالا می رود. ایمان و اعتقاد بشر عمل صالح بالایش می برد، عمل صالح را اعتقاد بالا می برد. بخواد عمل انسان رفعت آسمانی پیدا کند، ارزش الهی پیدا کند، با اعتقاد باید ارزش پیدا کند. اعتقاد است که عمل انسان را الهی می کند. اعتقاد که نشد عمل انسان را حیوانی می کند، هوایی می کند، زمینی می کند، آسمانی نمی کند. الیه یسعد الکلم الطیب و الامر الصالح یرفعه. بله، تا نباشد بالا نمی رود. البته حالا بعضی ها که در روایات مست، بعضی از افرادی که کافر هم بودن، اما چون یک نوع رحمتی در قلبشون پیدا بوده است و بدون چشم داشته چیزی کار خود می کرده اند، هیچ گونه قرضی هم نداشته اند، نه بشر تعریفشون کند، نه به پول برسن، نه واقعا بعضی پیدا می شوند که اصلا رحمت در قلبشون سرایت کرده و مردمی هستن که کار خوب را برای کار خوب انجام می دن. حالا این ها ممکنه از استفاده از روایت می شود که تخفیفی در عذابشون پیدا می شود، بهش نمی روند، ما تخفیف در عذابشون پیدا می شود. چه بسیار از کفار هم ممکنه چون فقط روی اینکه نیکی را دوست دارن کار نیک انجام بدهن ممکنه تقدیر در عذابشون باشه. بله بله، خیلی کمه اینجور افراد هم، ولی در روایت اینجوری هست که مردی بود بر بنی اسرائیل که مرد مؤمنی بود، همسایش کافر بود، اون مرد کافر نسبت به این همسایه مؤمنش خیلی احترام قائل بود براش، او خدمت میکرد، اصلا فقط از این دوست داشت خدمت کنه به او، ولی برای مؤمن هم نبود، کافر بود اصلا، اما این همسایه مؤمن را خیلی بهش میرسید، احترام بهش میکرد و حل مشکلاتش میکرد. وقتی که مرد، در روایت دارد که دستور از خداوند رسید به عمال فرشتگان که در میان همون جهنم برزخی یک خانه ای، یک نوعی از گلی بسازن که عرض میکنم دیگه حرارت آتش به اون نرسد، توی آج جهنم باشه اما حرارت آتش به اون نرسد و روزی هم از خارج اون محیط به او برسد، چون روزی دارن اهل برزخ، روزی او از خارج اون محیط به او برسد و آتش اون جهنم هم به او نرسد، تو جهنم باشه ولی آتش به او نرسد. بعد گفتن که این در اثر اون خدمتی است که به اون مرد مؤمن کرده این، مثلا این خدمت، ولی این جزاش تقدیر در عذاب داده شد. و هم روایت دیگری هم هست که یه مرد عابدی مؤمنی در کشور بله سلطان ظالمی زندگی میکرد و اون سلطان ستمگر در مقام اون برآمد متعرض او بشه و اون فرار کرد، رفت به یک کشور کفر وارد شد، مشتکی، و وارد برای این شخص مشتکی شد. اون مرد مشتک آدم خیری بود، آدم خوبی بود، اینه پذیرایی کرد، در خود خانه خودش جا داد و خیلی پذیرایی ازش کرد، تا اینکه اون مشتک از دنیا رفت، مرد و دستور از طرف خداوند رسید که آتش او را بترسان اما آسیب به او نرسان، او را بترسان اما آسیبی به او نرسان، و جاش طوری شد که از آتش به او حرارتی نرسد و روزی او هم از خارج به او برسد. از امام سوال کردن از بهشت برسد، فرمود از جای خدا خودش میداند میرسه، یعنی بر کافر بهشت نعمت بهشتی حرام نمیشه، اما در عین حال در جهنم هم که باشه اگر بنا بود کار خوبی بدون چشم داشته هیچ چیز مادی داشته باشه تخفیفی در عذابش پیدا بشه. مثلا مرحوم عوام ملتی رضوان الله علیه بند اینا رو نقل میکنن، میفهمن ما میتوانیم از اینا استفاده کنیم برای اینکه میشود بعضی از کفار جهنمی اگر کارهای خیری برای خیر محض بدون چشم داشته هیچ نظر مادی انجام داده باشن ممکنه تخفیفی در عذابشان پیدا بشه و منافاتی هم به اون آیاتی ندارد که لا یخفف عنهم العذاب، عذاب کفار تخفیف داده نمیشه، بعد منافات با اون نداره، اونها مربوط به اون کفار است که هیچ عمل خیری انجام نداده اند، اما این تخفیف عذاب مال اون کفاری که رحمت در دلشان بوده است و مال کار خیری را فقط برای خیر انجام داده اند، شاید تخفیفی در عذابشان پیدا بشه. رضا رسول اکرم میفهمد که ابن جدعان، عبدالله ابن جدعان، سبک عذاب ترین کفاره. گفتن چرا؟ فرمود انه کان یطعم الطعام، چون گرسنه ها را سیر میکرد، چون گرسنه ها را سیر میکرد سبک عذاب، سبک ترین مردم از عذابه، از میان کفار از همه سبک عذاب تره. خلاص اینها هم نشان میدهد که نیت چقدر ارزنده است در وجود انسان، وقتی نیت شد عمل را ارزش میدهد، نیت هم که خیر نشد بله عمل را بی ارزش میکنه. ما از خدا میخواهیم خداوند به لطف و عنایت خودش در این ماه مبارک رمضانی که حالا این مقدار ما توانسته ایم و عرض بندگی کنیم، خداوند لطف عنایتی کند، این جانهای ما را جانهای الهی قرار بدهد، گرایش به خدا و آخرت در دل ما پیدا بشود، نیتهای ما را اصلاح کند، اعمال خودمون را خالصا لوجه الله انجام بده. حالا آدمی که این کارها را انجام که میدهد، که این بله در دنیا نفس که میزند و قوای بدنی که صرف میکند و این که از بین میرود، حالا چرا این را در راههایی که غیر خدا را فانی میشود انجام بدهد؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی، اونی که تحویل خودتون و مثل خودتون بدهید از بین میرود. اگه تحویل خدا دادی، آدم نقطه ای را در نظر بگیرد که خزائن السماوات و الارض اونجاست، لله خزائن السماوات و الارض، اونجا را هدف گیری کند. این چی شد؟ وقتی که زنده می شود در دنیا و آخرت. ببینیم شهدای کربلا علیهم السلام زنده شدن در دنیا دیگه. آخه از این گونه کشتارها زیاد بوده در دنیا، کشتارهای فجیع‌تر از کشتار کربلا هم بوده، اما چطور شده شهدای کربلا اینقدر در دنیا عظمت پیدا کردن، رفعت مقام پیدا کردن، در دلها نشستن، اصلا اشک چشم مردم مال اونهاست، محبت دلهای مردم مال اونهاست، اونج عظمت و جلالت هست مال اونها. چرا؟ برای که نیتها خالص بوده، فقط برای خدا قیام کردن، هیچ هدفی نداشتن و چشم داشته هیچ مربوط به امور مادی نداشتن، فقط برای خدا بوده. ولذا آقاشون وقتی اونها را تربیت میکند چنان پرورش داده اونها را که اصلا نیزه از بدن از زره از بدن بیرون میآورد با بدن بی زره مقابل نیزه و شمشیر میرود. یعنی چنان ایمانش به خدا محکم شده، چنان یقینش به خدا و آخرت محکم شده، میخواد زود این قفس تن بشکند و مرغ روح از این قفس پرواز کند به عالم قدس ارتحال پیدا کند. شب عاشورا با هم مزاح میکردند و تا اون یکی گفت الان وقت مزاح، گفت همین الان وقت مزاحه، برای اینکه فردا شب با روی سفید به پیشگاه مقدس پروردگار شرفیاب میشویم. فردا شب ما جشن و سرور داریم، پس لازم امشب هم خوشحال باشیم، نه اینکه ما غمگین باشیم چرا چنین پیش آمده است. این راهی میرویم، راه بهشت و راه سعادت و راه شرفیابی به لواء پروردگار. خوشا به حال اونها، هنی ان لارباب النعیم نعیمهم. و لذا وقتی هم که جان میدادن در مقابل امام حسین علیه السلام افتخار میکردن. اون مرد نیزه به بدنش خورده، تیر به بدنش خورده، تو دست پا در میان خونش دست پا میزند، برگه به سمت امام حسین عرض کرد آب وظیفه هم عمل کرده، از من راضی شدی. این تمام خوشحالیش اینه که حسین ازش راضی بود. در دم مردن به فکر بچه اش نیست، اونم بدن داشتن، بچه داشتن، خب تشخصات دنیایی. اصلا در اون موقع بچه هم چه شده، زنم کجا رفته، خانه هم چه شد، ابدا تمام همش اینه آقا از من راضی شد یا نه، آقا از من راضی شده یا نه. میگم نعم و انت امامی فی الجنه، ولی در بهش هم پیش روی من خواهی بود. اینها بودن بندگان خالص برای خدا، برای خدا بزرگشون کرده است. بله حسین علیه السلام در اون لحظات آخر هم قدردانی ازشون میکند، خطاب میکند اون اجساد آغشته به خون که افتاده ان روی خاکهای گرم کربلا، جوانانش از یک طرف و برادرانش یک طرف و اعوان انصارش، خطاب به اونها میکند یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجان، ای قهرمانان میدان صدق و صفا. این ابطال الصفا که حسین علیه السلام بفرماید نشان میدهد تجلیل میکند از مقام اونها، ای قهرمان میدان صدق و صفا و وفا و یا فرسان الهیجا. اما چطور شده خوابیده اید من شما را صدا می کنم جوابم نمی دهید؟ یعنی مصیبت بر شما نازل شده است، اجساد شما آغشته به خون روی خاکهای گرم کربلا، اما خبر ندارید زنان و دختران من در شرف اسارتم، می توانید برخیزید حرم سرای پیغمبر را از دست اعدا نجاتشون بده.
يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين فخلان دلو وشرين ذات جرد مرض بيان ذهور